عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیاب برنامه معصومه نقدی. تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. بوی جوی مولیان را میشنوید از رادیو اردبیل. اینک باز غزلی از این فیلسوف و مفسر نامی سید محمد حسین طباطبایی رحمت الله تعالی علیه تقدیم حضورتان میکنیم. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سمایش کشش لیلا برد. من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. Mm-hmm. کسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. جام سهواز کجا بود مگر دست که بود، که در این بزم بگردید و دل شیدا برد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود، که به یک جلوه ز من نام و نشان یک جا بود. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم، خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم، با برافروخت رویی که قرار از ما برد. همه یاران به سر راه تو بودیم، ولی خم ابروت مرا دید و زمن یغما برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. دوستان نازنین و همراهان بوی جوی مولیان، امید داریم برنامه امروز نیز با به طبع شما خوبان بوده باشد. اینک واپسین دقایق دیدارمان را سپری می‌کنیم. تا دیداری دیگر و بوی جوی مولیانی دیگر، شما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.
Əzə şidən nərmi sörmətli yar yoldaşlar, bu ye cüge mulyan unvanlı bərnomənin tikrarı Ərdəbil radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnomə də rizayət xatirüzi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بهره برداری از 500,000 درگاه فیبر نوری برای دسترسی به اینترنت ثابت پرسرعت به زودی. وزیر ارتباطات: افزایش 20,000,000 درگاه فیبر نوری در چند سال آینده.
دستگیری قاتل شهید رنجبر. رئیس مجلس از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواست به سرعت اصلاحات لازم در قانون استفاده از سلاح را به مجلس ارائه کنند.
تازه ترین اذعان سناتورهای امریکایی به قدرت ایران. یک مقام ارشد در مجلس سنای امریکا: قدرت بازدارندگی امریکا در برابر ایران از بین رفته است.
و امضای دومین قرارداد بلند مدت صادرات گاز روسیه به چین در سفر رئیس جمهور روسیه به پکن. پوتین روابط نزدیک کشورش با چین را بی سابقه خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. شهادت حضرت علی النقی امام هادی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
بهره برداری از 500,000 درگاه یا پورت فیبر نوری برای دسترسی به اینترنت ثابت پرسرعت تا 10 روز دیگر. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت افزایش 20,000,000 درگاه فیبر نوری طی 10 سال آینده برنامه ایست که وزارت ارتباطات تلاش می‌کند آن را طی 4 سال نهایی کند.
ما به دنبال این هستیم که انشالله تا پایین دولت 13 هم 20,000,000 پورت فیبر نوری ظرفیتش رو ایجاد بکنیم که در همه جای کشور طی 10 روز آینده ما فاز اول این کار انشالله شروع خواهیم کرد. قریب 500,000 پورت فیبر نوری در سراسر کشور آماده بهره برداریه و انشالله برنامه‌مون اینه که با سرعت بسیار زیاد با استفاده از ظرفیت عزیزانمون در بخش خصوصی و راهبری وزارت ارتباطات بتونیم این کار انجام بدیم. این کار کاری یه پروژه 10 ساله است. ما داریم تلاش می‌کنیم که انشالله ظرف 3-4 سال این کار انجام بدیم. یه کار بسیار بزرگ و ملیه.
آقای زارعپور همچنین از رونمایی سیم کارت کودک در هفته آینده خبر داد.
این نگرانی که در بین خانواده‌ها برای مراقبت از کودکان وجود داره، ما از ابتدای دولت 13 هم یک کارگروهی رو بین وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ‌گشایی اسلامی، وزارت آموزش، سازمان صدا و سیما تشکیل دادیم که بخش از این نگرانی‌ها رو برطرف بکنیم. زیرساختایی رو برای پدر و مادرها فراهم کردیم که انشالله هفته بعد رونمایی خواهد شد که بخش از نگرانی‌هاشون رو برطرف بکنن. یکی از مهم‌تریناش بحث اپراتور کودک هست که شما می‌تونید سیم کارتتون رو تبدیل بکنید به سیم کارت کودک وقتی که در واقع در اختیار بچه قرار می‌گیرید، خیالتون راحت باشه که در از محتوای نامناسب قرار نمیگیره. سیم کارت کودک هست، ابزارهای مراقبت از کودکان در فضای مجازی هست که انشالله اینا رو به شکل یک پکیج یک پارچه انشالله هفته بعد معرفی خواهیم کرد و در اختیار مردم عزیزمون قرار خواهد گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت این وزارتخانه طرحی را برای حل آسیب‌های فضای مجازی و افزایش سواد رسانه‌ای در دست تدوین دارد. آقای اسماعیلی افسود این طرح در آینده نزدیک رونمایی می‌شود.
در موضوع فضای مجازی و مباحثی که از دغدغه‌هایی که در سطح دلسوزان کشور وجود داره، ائمه محترم جمعه، فعالین فرهنگی دارن، در دستور کار شورای عالی فضای مجازی دو تا کارگروه در اونجا شکل گرفته برای این بحث و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی هم طرحی رو در این خصوص در دستور کار بررسی داره که مهمترین وجه اون بحث ارتقای سواد رسانه‌ای فعالان فضای مجازی که انشالله این کار به زودی رونمایی خواهد شد و ما تلاش خواهیم کرد که بدون اینکه به نگرانی‌ها و مشکلات مردم در این خصوص چیزی اضافه بشه، بخش عمده‌ای از این ناهنجاری‌ها به یاری خداوند حل بشه.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به شیوع ویروس اومیکرون در کشور از مردم خواست شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همچنین با اشاره به رحلت آیت الله صافی گلپایگانی، ایشان را یکی از مراجع مورد اعتماد جهان تشیع و مورد اعتماد امام و رهبری و خدمتگزار به شریعت و مدافع حریم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دانست. امام جمعه موقت تهران دهه فجر را همانند جریان عاشورا و قدیر عنوان کرد و افسود باید همه سال مردم جشن پیروزی را تکرار کنند تا این جریان فکری و این انقلاب عمیق تاریخی به نسل‌های آینده منتقل شود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد در مسئله اقتصاد رهبر معظم انقلاب مدت هاست شعار سالها را اقتصادی قرار داده و خودشان ورود کرده و خواستند که برنامه اقتصاد مقاومتی عملی شود. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی در دولت، قوه قضاییه و مجلس افسود:
امام هر چیزی رو که بنا بود پیروزی داشته باشه میگفتن به مردم بسپارید. همون جور که جبهه رو اداره کردید، اقتصاد رو هم باید خود مردم اداره کنن. در این اینکه توقعات بجا دارید، گرانی، تورم، این چیزها هست، ولی داشته‌هاتون رو، عزتتون رو، اقتدارتون رو، موقعیت جهانیتون رو برا خودتون سرمایه بدانید و منتظر باشید، چون اینها واقعا مصداق ولدی نجاهد و فینا لنهدین نهم سبلناست. امروز یک قیام لله هست. اگر شما مردم انشاءالله سازوکاری رو دولت به شما ارائه کند که ورود کنید در کنار دولت و مسئولین، به همین زودی انشاءالله پیروزی کامل در اقتصاد رام خدا روزی شما خواهد کرد.
میز خدمت دستگاه‌های اجرایی استان‌های مختلف هم جمعه این هفته در مصلی‌های نماز جمعه برگزار شد.
در حاشیه برگزاری مراسم نماز جمعه امروز، مصلا مهمانان دیگری هم داشت.
میز خدمت مربوط به قوه قضاییه.
مهمانانی که برای حل مشکلات مردم پشت این میزها بودند. یک طرف مردم پرسشگری کردند و طرف دیگر نمایندگان نهادها به آن پاسخ دادند. بودند کسانی که مشکلات حقوقی داشتند.
مشکل حقوقی داشتم، اونو باشون مشورت کردم تا حدود حلش کردم اینا.
تا به الان حدوداً 40 نفر داشتیم. اگر حالا لازم باشه ارجاعشون میدیم به ریاست قوه قضاییه و یا اینکه از طرف خود قوه قضاییه یه سری تماس‌های صورت میگیره، پیگیری میشه آقا کارتون انجام شد یا نشد.
فرمی تعبیه کردیم که مرتبط با معضلات شهری هستش. اهم از شهرسازی، معضلات خدمات شهری، رفت و رو. دوستان حضور پیدا میکنن، خواستاشون میدن. طی یک هفته این موضوع بررسی میشه.
میز خدمتی هم داخل شبستان با حضور نماینده های شهردار خواهیم داشت که معاونین شهردار و مدیران کل الزاما به صورت گردشی توی اون فضا حاضر میشن و پاسخگوی مردم هستن.
محمد جواد رهنما، باشگاه خبرنگاران جوان.
قاتل شهید رنجبر دستگیر شد. قاتل ظهر جمعه با تلاش‌های شبانه روزی و اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در یکی از روستاهای اطراف شیراز به دام افتاد. متهم شامگاه 13 بهمن سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر جمعی پاسگاه بیدزرد شیراز را با سلاح سرد به شهادت رسانده بود. سردار حبیبی فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه قاتل شهید رنجبر هنگام دستگیری حالت طبیعی نداشت گفت او هنگام دستگیری باز هم با ماموران درگیر شد و با سلاح سرد به ماموران حمله کرد.
از ساعتی که این اتفاق پیش اومد و مردم عزیزمون متوجه شدن و دیدن که به چه صورتی این عزیز نیروی انتظامی به شهادت رسیده، همه شروع کردن به کمک کردن. تصویر این ملعونم که در صدا و سیما و رسانه پخش شد کمک کرد. شروع تشییع جنازه خبر رسید که خودشو در یکی از روستاها رفته مخفی کرده. ما سریع به اون منطقه خودمون رو رسوندیم، خوشبختانه در مخفیگاهش پیداش کردیم. زمانی که ما حتی گرفتیم، در لحظه گرفتنش هم با ما درگیر شد. ما اصلا هم داشتیم، میتونستیم هم بزنیمش، باز نزدیم. یه فردی با این حالت حتی لحظه ای که هم دستگیر میشه باز پشیمون نیست از کاری که کرده. من تشکر ویژه دارم از مردم عزیز که کمک کردن و تونستیم در کمترین فرصت قبل از اینکه این عزیزمون به خاک سپرده بشه، این دستگیر بشه و احساس آرامش بین مردم بره. یه تذکری هم بدیم به کسانی که مبادرت میکنن به ناامنی و ایجاد مزاحمت برای مردم. قطعا بدونید پلیس به شدت با اینا برخورد خواهد کرد.
اما پیکر پاک شهید سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز، روز جمعه با شکوه خاصی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. مراسم تشییع پیکر این شهید با حضور استاندار فارس و معاون نیروی انسانی ناجا و اقشار مختلف مردم و همرزمان شهید برگزار شد و نمازگزاران جمعه شیراز بدرقه با شکوهی از شهید مدافع نظم داشتند. در همین حال رئیس مجلس در واکنش به شهادت سرهنگ دوم رنجبر به ضرب چاقوی اوباش از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواست در اسرع وقت اصلاحات لازم در قانون استفاده از سلاح را به مجلس ارائه کنند. آقای قالیباف گفت این طرح خارج از نوبت در مجلس بررسی و تصویب می شود. رئیس مجلس تأکید کرد امنیت جامعه و آسایش مردم جز با اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تأمین نمی شود. فرمانده نیروی انتظامی هم دستور ویژه‌ای برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل اوباش به فرماندهان انتظامی در سراسر کشور صادر کرد. سردار اشتری ضمن تسلیت شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر گفت ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه‌ها با تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و امنیت، نظم و تأمین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری نمایند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. اعلام رنگبندی جدید کرونایی شهرستان ها، افزایش تعداد شهرهای قرمز. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد با توجه به گسترش سویه اومیکرون در سراسر کشور، رنگبندی شهرستان ها تغییر کرده و 120 شهرستان در وضع قرمز، 167 شهرستان در وضع زرد، 153 شهرستان در وضع نارنجی و 8 شهرستان در وضع آبی قرار گرفتند. همچنین تشدید رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، عدم حضور در تجمعات، رعایت فاصله گذاری و تهویه مناسب محیط و تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای پیشگیری از ابتلا به کرونا مؤثر است. کرونا جان 57 هموطن دیگر را گرفت که 4 نفر کمتر از روز پنجشنبه است. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان شناسایی شده را هم 36908 نفر اعلام کرده که در مقایسه با روز قبل 487 نفر کاهش یافته است. مجموع واکسن های کرونا تزریق شده در کشور هم به حدود 134,500,000 دوز رسید.
جولان کرونا در جهان هر روز بدتر از دیروز. در شبانه روز گذشته امریکا و هند بیشترین آمار فوتی ها را از آن خود کردند. در امریکا 255,994 نفر به کرونا مبتلا و 2,376 نفر جان باختند. در هند هم 149,394 مورد ابتلا و 1,100 کشته کرونایی ثبت شد. اما در برزیل 286,000 نفر مبتلای جدید و 923 نفر جان باخته ثبت شد. در فرانسه 274,352 نفر مبتلا و 264 نفر جان باخته گزارش شد. در انگلیس 88,171 نفر مبتلا شدند و 321 بیمار جان باختند. در روسیه 115,768 مورد ابتلا و 667 نفر کشته اعلام شده است و در ایتالیا 112,691 نفر مبتلا شدند و 414 نفر جان باختند.
در تازه ترین اذعان سناتورهای آمریکایی به قدرت ایران، یک مقام ارشد در مجلس سنای آمریکا گفت قدرت بازدارندگی آمریکا در برابر ایران از بین رفته است. مک‌کانل سیاست خارجی جو بایدن رئیس جمهور این کشور را عامل اصلی این موضوع می‌داند.
تحریم هایی که قرار بود اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، هفته پیش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آن را شکستی خفتبار توصیف کرد.
Maximum pressure campaign was an abject failure. Everything that it promised, the opposite.
کمپین فشار حداکثری شکستی خفتبار بود. هر قولی که دادند خلافش اتفاق افتاد. اهم از وعده برای دستیابی به توافق بهتر، وعده ایرانی مطیع و مجموعه‌ای مرعوب و وحشت زده از گروه‌های نیابتی، وعده اینکه برنامه هسته‌ای ایران را متوقف می‌کنند، وعده اینکه جهان را در ارائه مطالبات حداکثری از ایران متحد می‌کنند. در تمام این زمینه‌ها خلاف آنچه وعده داده شد رخ داد.
ایران. 4 روز بعد یک اعتراف دیگر از سناتور آمریکایی صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه را تکمیل کرد. سناتور مورفی در فضای مجازی اذعان به دو چیز داشت: اول دستاورد هیچ آمریکا از فشار حداکثری بر ایران، و دوم هم اینکه این تحریم‌ها اوضاع را برای آمریکا بدتر کرده است. اوضاع را برای آمریکا بدتر کرده است از حرف‌های دیروز این سناتور جمهوری‌خواه هم بیشتر روشن می‌شود. مک‌کلان رهبر اقلیت جمهوری‌خواه آمریکا گفته است: ما قدرت بازدارندگی‌مان را در مقابل با ایران از دست داده‌ایم.
راهبرد ایران استفاده از خشونت برای اخراج آمریکا از خاورمیانه است، و جای تعجب نیست که آنها پس از عقب نشینی تحقیرآمیز واشنگتن از افغانستان این استراتژی را دوچندان دنبال کنند. پاسخ قاطع ندادن به حملات مورد حمایت ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه قدرت بازدارندگی آمریکا را از بین برده و خطر را برای نیروهای آمریکایی افزایش چشمگیری داده است.
سناتور دیگر آمریکایی توضیحات بیشتری داده. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، مثالش حمله موشک ایران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق بوده است. سردرد ملایمی که ترامپ گفته بود در صحبت‌های این سناتور به ترومای مغزی نظامیان تبدیل شده است.
رئیس جمهور قبلی ما آسیب‌های مغزی وارده به پرسنل را کم اهمیت شمرد و آن را سردرد خواند. اما واقعیت این است که در حمله به پایگاه هوایی عین‌الاسد در سال 2020 حدود 12 نفر از نظامیان ما دچار آسیب تروماتیک مغزی شده.
منندز در سخنرانی خود ایران را برترین قدرت موشکی منطقه دانسته و به صحبت‌های کنت مکنزی فرمانده سابق آمریکایی استناد می‌کند که گفته است ایران به توانایی غلبه در میدان نبرد دست یافته است.
در حال حاضر ایران می‌تواند همزمان موشک‌هایی را شلیک کنه که تعدادشان بیشتر از آن است که دشمنانش از جمله آمریکا و اسرائیل بتوانند منهدم یا نابودش کنند. ایران به چیزی دست یافته که ژنرال مکنزی اسم آن را تفوق و برتری گذاشته است. سطحی از توانمندی که در آن یک کشور تسلیحاتی دارد که کنترل یا شکست آن کشور را بسیار دشوار می کند.
تحریم یک کشور و از سوی اذعان به قدرتمند شدن او، معنیش این است که منشأ کسب چنین قدرتی توان ذاتی این کشور بوده است.
همزمان با سفر رئیس جمهور روسیه به چین، شرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت چین CNPC دومین قرارداد بلند مدت برای تامین 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از خاور دور روسیه را امضا کردند. پس از اینکه این پروژه به ظرفیت کامل خود برسد، حجم گاز انتقالی از روسیه به چین از مسیر خاور دور که شامل صادرات از طریق خط لوله گاز قدرت سیبری می شود به 48 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید. گازپروم و شرکت ملی نفت چین اولین قرارداد 30 ساله خود را در زمینه تأمین گاز در سال 2014 امضا کردند. این خط لوله 3000 کیلومتری که اولین خط لوله گاز طبیعی بین روسیه و چین محسوب می شود، تحویل گاز را از 3 سال پیش آغاز کرد. همچنین شرکت روس نفت روسیه قرارداد نفتی بزرگی را با شرکت ملی نفت چین برای صادرات 100 میلیون تن نفت به چین از طریق قزاقستان در مدت 10 سال امضا رساند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین همچنین درباره لزوم افزایش همکاری‌های تجاری دو کشور بر پایه روبل و یوان گفتگو کردند. پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود در پکن روابط نزدیک کشورش با چین را بی سابقه خواند.
تجلیل هیئت هماهنگی مقاومت عراق از حملات انصار الله به امارات. هیئت هماهنگی مقاومت عراق اعلام کرد حملات جهادی علیه رژیم جنایتکار امارات متحده عربی را تبریک می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که عدالت و حاکمیت تنها با اراده قهرمانان محقق می‌شود، نه با دفاع از کشور قاتلان کودکان و بی‌گناهان. هیئت هماهنگی مقاومت عراق تصریح کرد از مجاهدین گردانهای الوعد الحق فرزندان شبه جزیره عربی که با تعدادی پهپاد به کشور کوچکی که روابط خود را با صهیونیست ها عادی سازی کرده پاسخ دادند تشکر میکنیم. دبیر کل انصار الله یمن هم گفت دخالت آمریکایی ها در منطقه باعث شعله ور شدن آتش در یمن شده است. عبدالملک بدرالدین حوسی تصریح کرد
مكن الامريكي والاسرائيلي والبريطاني من الدفع بالاماراتي الذي كان قد اعلن السابق
امريكا رژیم صهیونیستی و انگلیس توانستند امارات را به سوی جنگ سوق دهند، در حالی که این کشور پیشتر عقب نشینی خود را از یمن اعلام کرده بود، در حالی که برادری، همکاری و انسجام در محور مقاومت هر روز در حال گسترش است. ائتلاف متجاوز سعودی و تمام طرف‌هایی که در محور آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستی قرار دارند فریب خورده و بازنده بزرگ جنگ خواهند بود. آنها امارات را برای بازگشت دوباره به تنش آفرینی در یمن قانع کردند و این کشور را بار دیگر به ورطه جنگ کشاندند. امارات در کنار عربستان از ابتدای تجاوز دست نشانده آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بود و با تمام امکانات در یمن مداخله کرد، اما در نهایت شکست خورد. امارات به همان اندازه که برای راضی کردن آمریکا و ابراز دوستی با رژیم صهیونیستی تلاش کرده و به انگلیس نزدیک شده، به همان اندازه خشم خداوند را برای خود خریده است. ما با اعتماد قاطع می‌گوییم هر کس از فرزندان این امت که در صف آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی ایستاد و علیه امت خود طغیان و تجاوز کرد و از عنوان صلح برای ائتلاف با دشمنان امت و ایستادن در صف آنها سوء استفاده کرد و با امت، آزادگان و ملت‌های خود با تکبر، خشونت، وحشیگری و تجاوزگرانه رفتار کرد، در نهایت بازنده خواهد بود. هر کس که تصور می‌کند با ائتلاف با آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی پیروز می‌شود، در گمراهی به سر می‌برد و قطعاً بازنده خواهد بود. تجربه ثابت کرده که بسیاری از فرزندان این امت که در صف آمریکا و انگلیس ایستادند و برخی ها به صورت علنی یا مخفیانه با رژیم صهیونیستی ارتباط قوی برقرار کردند، در پایان بازنده خواهند بود.
چند خبر کوتاه. به گفته معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران، تمام راننده های تاکسی تهران از امروز باید کارت واکسیناسیون خود را روی شیشه تاکسی خود نصب کنند. آقای هنجان افزود راننده های تاکسی برای دریافت کارت واکسن خود باید به پایگاه اینترنتی salamat.gov.ir مراجعه و تصویر کارت واکسن دیجیتال دارای QR کد خود را دریافت و آن را روی شیشه جلوی تاکسی در قسمت پایین سمت راست نصب کنند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت از امروز سیب زمینی در میادین میوه و تربار با قیمت 10,000 تومان عرضه خواهد شد. آقای رضازاده همچنین از عرضه 200,000 تن برنج خارجی خبر داد و گفت توزیع برنج داخلی هم از هفته آینده آغاز می شود.
رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت گفت تشخیص زود هنگام سرطان تا درصد زیادی از وقوع مرگ بیماران جلوگیری می کند. دکتر علی قنبری مطلق افزود تحقیقات جدید نشان می دهد به ازای هر 4 هفته تأخیر در تشخیص سرطان، احتمال مرگ بیمار 10-20% افزایش می یابد.
جشنواره تئاتر فجر به زودی کار خود را آغاز می کند. دبیر جشنواره تئاتر فجر گفت محدودیت ظرفیت 30% ما را دچار مشکل می کند و برای همین مسئله فروش بلیت را حداقل در سالن های کوچک منتفی کردیم.
ترمینال های بندر نفتی اروپا قربانی حمله سایبری شدند. دادستان‌های بلژیک تحقیقاتی را در مورد هک تأسیسات نفتی در ورودی‌های دریایی این کشور از جمله آنتورپ، دومین بندر بزرگ اروپا آغاز کرده است. در آلمان نیز دادستان‌ها اعلام کردند که در حال بررسی یک حمله سایبری در تأسیسات نفتی هستند.
و در حالی که طوفان زمستانی پس از مناطق جنوبی به سمت شمال شرق آمریکا در حرکت است، برخی بیش از 305,000 شهروند آمریکایی از ایالت تگزاس تا پنسیلوانیا قطع شده است. این طوفان و بارش سنگین برف سبب لغو بیش از 5,000 پرواز و حرکت قطارها شده و رفت و آمد جاده ای را مختل کرده است.
خبرهای ورزشی با جای آقای میرزایی.
متشکرم با ایسالی. سلام شنوندگان گرامی. استقلال با برتری برابر هوادار تهران ضمن رکورد شکست ناپذیری صدر نشینی خود را تثبیت کرد. در دیداری باقی مانده از هفته 16 لیگ برتر فوتبال، استقلال 2-1 هوادار را شکست داد و با 38 امتیاز از مدعیان فاصله گرفت. صحبت‌های مجیدی سرمربی استقلال و عنایتی سرمربی هوادار.
با توجه به اینکه ما بازیکنانمون 2 هفته تمرین نکرده بودن و با 5 جلسه تمرین و بعضی از بازیکنانمون مثل آقای جعفر سلمانی با 2 جلسه تمرین، به نظرم بچه همون بسیار خوب بودن تو این بازی. از همهشون ممنونم و به همهشون خسته نمیشینم و هوادار استقلال تبریک میگم.
همه دیدن وقتی که تیم صدرنشین مقابل ما داره وقت رو تلف میکنه، یعنی که ما خیلی خوب بودیم. برای همینه که من افتخار میکنم، تبریک هم میگم به تیم خوب استقلال با یه رکورد وحشتناک تو نیم فصل اول، و امیدوارم که تو ادامه رام دوستان موفق باشن.
در ادامه هفته 21 لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند با 6 گل حفاری اهواز را شکست داد و با 52 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. مسی سانگون 4-1 از صد کراپ الوند گذشت و با 48 امتیاز به رده دوم رسید. فردوس قم براگای ری 1-1 مساوی شدند و شهروند ساری 4-3 از فولاد زرند ایرانیان شکست خورد. به مناسبت گرامی داشت یاد شهدای سلامت و در گذشتگان فوتبالی، به ویژه مرحومان علی انصاریان و مهرداد میناوند، تیم‌های فوتبال ستاره‌های 98 و منتخب سرخابی‌ها در ورزشگاه آزادی تهران در دیداری دوستانه به مسافه هم رفتند که در پایان ستاره‌های 98 با نتیجه 10-5 به پیروزی رسیدند. تمرینات تیم ملی بسکتبال مردان کشور ما از امروز برای بازی با تیم‌های قزاقستان و سوریه در پنجره دوم انتخابی جام جهانی 2023 آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال کشور ما در بازی رفت پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 5 و 8 اسفند در سالن 12,000 نفری آزادی به ترتیب با تیم‌های ملی قزاقستان و سوریه مسابقه می‌دهد. مرحله نهایی لیگ برتر والیبال بانوان به دلیل شیوع اومیکرون در تهران 1 هفته به تعویق افتاد. این رقابت‌ها قرار بود از امروز به صورت متمرکز در سالن فدراسیون والیبال در تهران برگزار شود. و آرش رضاوند و عارف آقاسی، بازیکنان نیم فصل استقلال تهران، پس از توافق نهایی با حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه فولاد، با عقد قراردادی رسمی به این تیم خوزستانی پیوستند. متشکرم از همراهیتان.
برای امشب سامانه بارشی در غرب، جنوب غرب، شمال غرب، نیمه شمالی فارس و بوشهر، جزایر غرب خلیج فارس، گیلان و غرب مازندران و همینطور رودامنه‌های جنوبی الپورت مرکز شرق کشورمون فعال بوده و سبب بارش برف و باران و وزش باد شدید موقتی در این مناطق میشه. در جنوب اردبیل، شمال زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، غرب کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال، بختیاری خود، نو بویرحمت، ارتفاع نیمه شرقی خوزستان بارش ها شدید تره. اختلال در تردد جاده، کاهش دید و حتی مسدود شدن جاده های مواصلاتی این مناطق رو به دلیل بارش سنگین خواهیم داشت. اما برای شنبه به جز جنوب شرق کشورمون، سایر مناطق کشورمون بارندگی رو داریم. ضمن اینکه علاوه بر بارش ها، وزش بادهای شدید رو در دامنه های جنوبی البرز، نواحی مرکزی و جنوبی کشورمون و به تدریج برای شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشورمون داریم که در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک گذاریم. بارش ها کماکان تا اواسط هفته ادامه داره. تا روز دوشنبه در شمال شرق هم هوا سرد میشه. HS در حدود 8 تا 12 درجه کاهش دما رو داریم. تهران پایتخت کشورمون امشب دیگه آسمانی نیمه ابری تا ابری رو داریم. در بعضی ساعات بارش باران گاهی وزش باد شدید رو داریم.
ممنون از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. امروز شنبه 16 بهمن 1400 هجری شمسی، 3 رجب 1443 هجری قمری و 5 فوریه 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:01 بامداد است. پایان بخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گور دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Mozda 1512 kHz
FM-də 94.1 MHz
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استانها پخش از شبکه‌های استانی رادیو
برای گفتن چیزی ندارم جز نامی که تکرار می کنم در لحظه های دلواپسی، در هر آن گاهی که زندگی برایم سخت می گیرد، من اما صدایت می کنم. من تو را می خوانم ای زیبا، جای دوری نمی رود اگر جوابم دهی، بگویی جانم بنده‌ام به نام تو ای یگانم. از شبهای ایران به همه ایران سلام. نیمه شب شما دوستان عزیز، بامداد شما ایرانیان بخیر. شبهای ایران برنامه است که به سفارش اداره کل صدای استانها در بامداد شنبه 16 بهمن ماه از اردبیل تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم که در این بامداد حال دل تک تک هموطنان عزیز و ارجمند خوب باشه. اگرچه لازم است سال روز شهادت حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام رو خدمت یکایک شما دوستان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض بکنم، در این حال از طرف همکارانم و به نوبه خود گرامی می‌دارم دهه فجر انقلاب اسلامی را. دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم در این بامداد از اردبیل، از دیار خوبان و نیکان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت و البته از پیشگامان دفاع از ایران عزیزمون در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دوستان، امشب شماره تلفن برنامه 045-33-81-9000، شماره صندوق پیام کوتاه 30452. لطفاً علاوه بر این که شنونده این برنامه هستید و نسبت به برنامه لطف و محبت دارید، همراهی می‌فرمایید، اگر که ممکنه لطف بفرمایید با تلفن یا با پیامک به ما بگید که مهمترین آرزوی شما برای ایران عزیزمون چیه؟ از مهمترین آرزوتون برای ایران عزیزمون با ما صحبت کنید. در برنامه امشب همکاران عزیزی ما رو همراهی میکنن، از جمله تهیه کننده و کارگردان محترم آقای میرجلیل میرحمیزاده، صدا بردار محترم آقای مهندس لطفی، همینطور آقای مهندس حاجیزاده، دستیار تهیه عزیزمون آقای سالار سرداری، گزارشگر مرکز اردبیل که البته گزارش ایشون هم تقدیم حضور شما خواهد شد، باز هم آقای سرداریه، و دوستان عزیزی که در ارتباطات مردمی به ما کمک میکنن، عزیزمون آقای مهندس حسینیه، نویسنده برنامه این بامداد آقای عادل فکوره، ویراستار برنامه آقای جلال سلامی، و کثیری از همکاران که در واحدهای فنی، انفورماتیک، فرستنده های رادیویی، احیانا فرستنده های تلویزیونی و اف ام به ما کمک میکنن، عزیزانمون در حوزه پشتیبانی و ترابری، عزیزانمون در حوزه حفاظت و صیانت، عزیزانمون در آرشیو، و کثیری از عزیزان که به هر حال باید بگم یک ایل کمک میکنن تا این برنامه در این بامداد به گوش شما هموطنان عزیز و ارجمند در جای جای میهن عزیز اسلامیمون برسه. امیدواریم که ایران عزیزمون روز به روز در اوج و افتخار در همه دنیا سربلند و عزیز باشه و پرچم پر افتخار کشورمون در هر نقطه از جهان با عزت، با سربلندی و با افتخار در اهتزاز باشه. این کمترین خدمتگزار شما روزبه فتاحی هم انشاءالله در برنامه شبهای ایران در این بامداد در خدمت شما دوستان عزیز خواهد بود.
از دیار عرس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شبهای ایران، شبهای ایران، برنامه‌ای از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
سوم رجب، سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام. حضرت امام علی نقی علیه السلام هدایتگری بی بدیل بودند در عصر خودشون. رسالت اجداد طاهره را به نیروی امامت به مقصد رسوندند، مقصدی که شروعی دوباره بود با اراده خدا و امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. 33 سال امامت و هدایت بر عهده ایشون بود. از هر طرف برای بهره‌گیری از کلام حق گرد شمع وجودش جمع می شدند و این موضوع حاکمان رو به هراس انداخته بود، هراسی که سبب شد معتمد عباسی به دستور برادرش معتز حضرت امام علی نقی علیه السلام رو در چنین روزی به شهادت برسونه.
دهم حجت خدا خالق و معبود، آفرینش یم عنایت تو هادیان بنده هدایت تو، ای تو ای تو معرفت سایه‌ای ز قامت تو، نور یک جلوه از کرامت تو، روی تو آیت هو تو بسته کل وجود، بال جبریل فرش مجلس تو، گل نرگس نثار نرگس تو، گل نرگس
نثار نرگس تو.
بار دیگر وظیفه می دونیم سال روز شهادت حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام رو خدمت یکایک که شما دوستان عزیز شنونده و البته دوستداران و خادمان و احترام دارندگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض بکنیم. دوستان عزیز صدای ما رو در این بامداد در بامداد 16 بهمن 1400 از اردبیل میشنوید با برنامه شبهای ایران. ساعت 45 دقیقه بامداد است. شماره تلفن برنامه در این بامداد 045-33-81-9000 و شماره صندوق پیام کوتاه 30452. لطفاً برای ما بفرمایید که شما مهمترین آرزویی که برای ایران عزیزمون دارید چیه؟ معجزه قرن بود که اتفاق افتاده بود. هیچ قدرتی توان ایستادن نداشت. خیال میکرد دارد اما نداشت. سیر خروشان ملت هر مانعی رو برمیداشت و برداشته بود. سلامی نبود جز عبارت الله اکبر و در مقابل توپ بود و تفنگ، مسلسل بود و تانک، اما صدای گلوله و مسلسل رو آنچه خاموش کرد بانگی نبود جز خروش الله اکبر. آنان که خیال می کردند برای چپاول امن ترین کشور دنیا آماده اند، انگشت به دهان نظارگر سقوط تخت ظلم شدند و آشفته شدند از پریشانی رویاهایشان. معجزه قرن اتفاق افتاد به اعجاز قرآن، به برکت رهبری و در سایه سار وحدت. از اردبیل سفری شروع کرده ایم در این بامداد به گستره همه ایران. در این نوبت بریم به دیار کرمان، سرزمین کریمان. گزارش همکار گرامیمون سرکار خانم فریبا دانشور رو با هم بشنویم و ما هم از راه دور به همه کرمانی ها سلام عرض بکنیم، از جمله همکار عزیزمون خانم دانشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که سلامت باشید. همکاران خوبم در برنامه شبهای ایران مرکز اردبیل اینجا کرمان هست و ما در ایام دهه مبارک فجر 5000 برنامه در واقع در کرمان داریم. مراسم خاصی که در مصلای امام علی برگزار میشه و همچنین مراسم مهمانی لاله ها رو داریم در گلزار شهدا. الان هم در حضور یکی از جوانان خوب شهرمون هستم، جناب آقای زمانی، که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. این ایام رو خدمت شما گرامی می‌دارم.